بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در تشهد نماز به پنج حقیقت اشاره شده در بخش اول تشهد. توحید مطرحه، توحیدی که اساسی ترین برنامه فرهنگ خداست، و اولین حقیقتی بوده که 124,000 پیغمبر مأمور ابلاغ اون به مردم بودن. البته این مأموریت رو باید با پاکسازی قلوب مردم و اندیشه مردم و مشاعر مردم از بت و بت پرستی به ثمر می رساندن. با آزاد ساختن مردم از فرهنگ خطرناک بت‌پرستی، بت‌خواهی، می‌توانستن نهال طیبه و ملکوتی و الهی توحید رو در سرزمین وجود اونها رشد بدن. و جز این هم راه موفقیتی برای پیامبران خدا نبود. هم برای القاء توحید، هم برای پابرجا کردن توحید در باطن مردم، نه بر زبان مردم. سخت‌ترین رنج‌ها رو انبیاء خدا تحمل کردند. در برخورد اول انبیا با امتها خیلی برای امتها سخت بود که از خدایان قلابی و معبودهای باطل دست بردارن و خود رو از زیر بار تحمیلات فرهنگ ضد خدا خارج کنن. ابتدای کار به خاطر بت‌ها با انبیای خدا درگیر شدن، انبیای الهی رو به میدان جنگ کشیدن، گروهی از انبیای خدا رو قرآن مجید میگه به شهادت رسوندن، کشتن. این مسائل در آیات قرآن کریم مطرحه و از همین آیات هم انسان میفهمه که توحید چه اصل عظیمی بوده، چه بنیان قویمی بوده و چه حقیقت زنده‌ای بوده که انبیاء خدا وادار شدن حتی برای تحقق توحید به معنای واقعی جانشون رو هزینه کنن و به شهادت تن بدن، به تبعید تن بدن، به افتادن در آتش زنده زنده تن بدن. معلوم میشه توحید یه امر ساده ای نبوده. توحید لفظ بر زبان نبوده، توحید فقط گفتن لا اله الا الله نبوده، بلکه توحید عبارت بوده از خالی شدن دل از اعتقاد به بت‌های جاندار و به بت‌های بی جان و خالی شدن مشاعر و احساسات انسانی از معبودهای باطل و در تصرف در آمدن همه اعضا و جواره و باطن انسان در سیطره اعتقاد به پروردگار مهربان عالم و عمل به خواسته های حضرت حق. این توحیده. البته بحث توحید در قرآن کریم در بیش از 2000 آیه مطرحه و 2000 آیه در کتاب خدا قرآن مجید بر محور توحید نشاندهنده عظمت این مسئله است. و این که اگر کسی با اعتقاد به شرک بمیره، به این معنا که کنار پروردگار اعتقاد به معبودهای باطل هم به عنوان این که اونها در زندگی دخالت دارن بمیره، این گناه گناه بخشودنی نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. تمام گناهان با جبران و تدارک قابل بخشیدن، قابل مغفرت، مگر گناه شرک که اگر در پرونده بمانه و انسان بمیره مغفرت خدا شاملش نخواهد شد. به این معنا که آدم واقعا اعتقاد داشته باشه غیر خدا هم در زندگی من، در حیات من، در کارگردانی در امور من، در حل مشکل من، در گره گشایی من استقلالا دخیله. یعنی دو تا کارگردون هست، سه تا کارگردون هست، چهار تا کارگردون هست، حالا به تناسب بت‌هایی که بت‌پرستان بهش اعتقاد دارن. البته بت‌پرستی در همه دوره‌ها یکسان نبوده، یک نواخت نبوده. شما در روزگار ما بزرگترین بتی که می‌بینید و تقریبا قسمت عمده‌ای از جهان او رو می‌پرستن و بر محور او میچرخن و زندگیشون رو مدیون او میدونن و همه امور رو با وجود او نظام میدن، دلاره که بت روزگار انبیا چهره عوض کرده الان به این صورت. در گذشتم ملت ها بت داشتن و تمام امورشون رو بر اساس پرستش اون بت تنظیم میکردن و زندگیشون رو بر اساس فرهنگی که کنار اون بت اختراع کرده بودن نظام میدادن. حالا بعضی از کاراشون رو ادب منبر، احترام سخن اجازه نمیده من براتون بیان بکنم. ولی یه گوشه ای از کارای بعضی از بت‌پرستان رو که میشه رو منبر بگم براتون میگم. ابتدا باید یه مقدمه از قرآن براتون عرض بکنم که ببینید بت‌پرستی کار انسان رو به کجا میکشونه و قداستها رو چگونه آلوده میکنه و حقایق رو چگونه وارونه میکنه. ما در سوره مبارکه آل عمران میخونیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدن للعالمین. اولین خانه ای که به نفع دنیا و آخرت مردم در کره زمین بنا شد خانه کعبه بود در شهر مکه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین، که از این آیه شریفه من سه نکته براتون میگم. یکی لام لناسه، که این لامی که سر کلمه ناسه ان اول بیت وضع للناس، در ادبیات عرب اسمش لام نفعه، یعنی معنای سود میده، معنای منفعت میده. اولین خانه‌ای که به نفع دنیا و آخرت مردم بنا شد این خانه‌ایه که در شهر مکه است. للذی ببکت مبارکا، در حالی که این خانه رو پروردگار عزیز عالم در منطقه و در فضای مبارک قرار داد، در منطقه و در فضای برکت، نه اینکه سنگا برای مردم برکت داشته باشه، نه، اتصال خانه به خدا برای مردم برکت آوره، مبارکه. و هدن للعالمین، و این خانه هدایتگر تمام جهانیانه. خب چگونه هدایتگر تمام جهانیانه؟ خانه که حرف نمیزنه، خانه که راهی رو به آدم نشون نمیده. یعنی کنار این خانه است که نبوت انبیاء خدا ظهور کرده، کنار این خانه است که وحی پروردگار نازل شده، کنار این خانه است که مناسک حج به ابراهیم ارائه شده. واقعا اگر کسی میخواد از گمراهی دراد، با حقایقی که کنار این خانه ظهور کرده از گمراهی نجات پیدا میکنه. این یک آیه. آیه دوم، شما این آیه رو هم دقت کنید، خیلی آیه فوق العاده‌ایه. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. ببینید خدا میگه من به دو پیغمبرم، ابراهیم که دومین پیغمبر اولی العزم خداست و پدر تمام انبیاء بعد از خودش، شخصیت کم نظیری بوده در انبیاء خدا ابراهیم، به ابراهیم سفارش کردم و به فرزندش اسماعیل که چی کار بکنید؟ که بیاین خادم بیت من بشین. یعنی شرافت و عظمت کعبه تا کجا که دو پیغمبر مثل ابراهیم و اسماعیل به خدمت خانه گمارده میشن. معنیش هم اینه، اگر خادمی برای مساجد میخواید انتخاب بکنید، یه افرادی در کمال معرفت، در کمال بینایی، در کمال عشق به خدمت به پروردگار انتخاب بکنه. متاسفانه ما مسجدامون اغلب در ایران دست افرادی بازنشسته، پیرمرد، کمردردار، پادردار، از چشم ضعیف شده، از گوش ضعیف شده، گاهی بد اخلاق، ناتوان، ترد کننده مشتریان مسجده. یعنی مسجد دست کسیه که خلاف خواسته پروردگار عالم. اگر واقعا مردمی علاقمند به مسجد بخوان به قرآن عمل بکنن، باید مؤمنترین و پولدارترین و قویترین و باسوادترین افراد محل کارگردون مسجد باشن. اما اینجوری نیست. اگر اونگونه بود خیلی مساجد ما آباد بود. نه آباد از ساختمون، مساجد که الان آباد از ساختمونه، آباد از هدایت بود. هم بسیاری از مساجد ما با 20 نفر، 30 نفر، اون تعداد 20 نفر، 30 نفر هم دیگه راهشون تقریبا به بهشت زهرا نزدیک شده، جایی دیگه ندارن برن، میان مسجد. اما شما ببینید خدا خانه خود رو در مرحله اول دست کی میسپاره؟ عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، ما به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم ان تهر بیتی، خانه ما رو از هر آلودگی معنوی پاک نگاه بدارید، برای طواف کنندگان، برای معتکفان، برای رکوع کنندگان، برای سجود کنندگان. این دو آیه. آیات دیگر هم درباره کعبه است. نهایتاً می‌بینید که در همین آیه شریفه کلمه بیت رو پروردگار مهربان عالم به خودش نسبت میده. بیتی، خانه ام. خب این خانه‌ای که وصله به پروردگاره، این خانه‌ای که به نفع دنیا و آخرت مردم بنا شده، این خانه‌ای که خادم اولش سومین دومین پیغمبر اولی العزم و حضرت اسماعیل، وقتی دست مردم بی فرهنگ، ناباب، جاهل، بی معرفت میفته، میشه محل 360 بت قبائل عرب. اون وقت دور این خونه همینا چگونه طواف میکنن؟ شما فرق بین اهل توحید و اهل شرک رو اینجا ببینید در خود قرآن. اینجا خانه ایه که ابراهیم و بعد از او انبیا در مقابلش با یک جهان ادب و تواضع وایستادن و عبادت کردن و رکوع کردن و سجود کردن و مناجات شبانه داشتن و گریه و ناله و انابه داشتن و یه روزگاری هم که دست اهل بت افتاد توافشون مرد و زن اوریان دور خانه خدا بود با کف زدن و سوت کشیدن. قرآن میگه و ما کان صلاتهم الا مکاءن و تسدیتن. اینا دور خونه مرد و زن قاطی مخلوط اونم اوریان میچرخیدن سوت میکشیدن و کف میزدن. این فرهنگ بت در مسئله عبادت در کنار کعبه قبل از پیغمبر، ولی این بت پرستی چهره عوض میکرده، چهره. برادرانی که اهل مطالعه هستن اگر تاریخ قرون وسطا رو خونده باشن که در این زمینه کتابهای بسیار مهمی نوشته شده، هم در داخل کتابای خوبی در این زمینه نوشته شده، هم خارج نوشته شده که ترجمه شده. البته ریشه مطلب رو قرآن بیان میکنه که مسئله از قبل از طلوع اسلام شروع شد و در قرون وسطا به خصوص در اروپا اوج گرفت و اون این بود که کشیشان مسیحیت و پاپهای مسیحی در بین مسیحیان روزگار خود رو به عنوان معبود جا انداختن، یعنی زندگی مردم مسیحی رو از توحید و پروردگار و خواسته های حضرت حق خالی کردن و خود رو به عنوان معبود در اعتقاد مردم جا انداختن که آثارش هنوز هم هست. انسان پرستی، یعنی بت زنده پرست دیدن، پاپ پرستی، کشیش پرستی، که شما اگه اروپا رفته باشین هنوز آثار پرستش پاپها و کشیشها در اروپا هست، که در این زمینه یک قیام بسیار سنگینی در اروپا اتفاق افتاد که یه رشته جدیدی در مسیحیت به نام پروتستان ساخته شد علیه پاپ و علیه کلیسا و علیه برنامه‌های کشیشان، که تقریبا یه بخشی از مردم انگلستان این رشته از مسیحیت رو پذیرفتن، پروتستان شدن، که البته الان دیگه اروپا اصل دینی رو قبول نداره. کرارن من در اروپا دیدم تو خیابونا سردر کلیساها پارچه زدن که این کلیسا به فروش میرسن، میفروشن و پولشم میخورن، باش خوشگذرونی میکنن. خب الانم افرادی که در سراسر اروپا ذره ای اعتقاد دینی دارن که اونم یه اعتقاد منطقی و عقلایی و حکیمانه نیستش، ولی حالا ذره اعتقاد دارن. از روز دوشنبه تا صبح غروب شنبه، نصف شب شنبه، مرد، زن، جوان، هر گناهی که دلش میخواد آزادانه مرتکب میشه، چون در اروپا هیچ معصیتی رو معصیت نمیدونن، چون با خدا که زندگی نمیکنن. اینایی که ما میگیم حرامه، خدا اعلام حرمت کرده، چون به ضرر انسانه، یا به ضرر فرد، یا خانواده است، یا جامعه است، یا به ضرر بدن، یا به ضرر اقتصاد، یا به ضرر عقل، یا به ضرر آخرت. چون ما با خدا در ارتباطیم، حرام رو حرام میدانیم، اما هیچ گناهی رو در اروپا گناه نمیدونن، فقط خلاف قانون دولت رو میگن گناه. دولت دولت و ملت مشروب خورن، قماربازن، رباخارن، دروغگوان، رابطه نامشروع دارن، ازدواج مرد با مرد دارن، پنهانکاری هم نمی کنن، چون گناه نمی دونن. یعنی کارایی که حتی حیوانات عالم هم نمی کنن، ولی جنس دو پا در اروپا و بعد در آمریکا انجام می دن. خب حالا همه گناهی رو کرده، به نظر خودش احساس سنگینی می کنن، احساس محدودیت میکنه. این احساس هم مربوط به فطرت انسانه، ولی اگه اون چراغم نور ضعیفش خاموش بشه، این احساس رو هم نمیکنه. همشون هم اینجور نیستن، کمشون. عرض کردم اونایی که یه ذره اعتقاد دینی براشون مونده، نه همش. روز یه شنبه میان کلیسا، در یه اتاق مخصوصی در مقابل کشیش به زانو میشینن و به کشیش میگن ما اومدیم به گناهانمون اعتراف کنیم، که خود این اعتراف خودش خطاست و کار ضد اخلاقیه. کشیش میگه اعتراف کن. اعتراف میکنه که من 10 زنا کردم در هفته، چیکار کردم. یه تریلی گناه رو به کشیش میگه من بار کردم و حالا نگرانم. اونایشون که یه ذره اعتقاد دارن و بقیهشون نمیرن اعتراف بکنن، بقیهشون دیگه گناه و گناه نمیدونن، 90%. من با بسیاریشون هم صحبت کردم، با دانشگاهیشون، با کاسبشون، با تاجرشون، اصل گناه رو گناه نمیدونن، یعنی کاملا خدا رو ازشون گرفتن و به جای خدا در زندگی دلار کار میکنه. یعنی کاریش کردن که میگه اگر اهل دلار نباشم زندگی نخواهم داشت. همه دارن برای دلار کار میکنن. اینه که عاطفه‌ام ندارن، محبتم ندارن، رقت قلب ندارن به هیچ عنوان. سر 18 سالگی یا دلشون بخواد سن کمتر، بچه هاشون از خونه میذارن میرن، نخوان برن بیرونشون میکنن. یه زندگی بدتر از حیوانات. عاطفه و محبت و رقت قلب مال اهل خداست. این امیرالمؤمنین که وقتی یه یتیم رو تو کوچه میبینه به پهنای صورتش اشک میریزه، این امیرالمؤمنین که وقتی میشنوه در مرز مملکت دشمن از پای یک دختر یهودیه خلخال کشیده میاد رو منبر ناله میزنه، از پای یه دختر یهودیه، این اهل توحیده که یه یتیم رو تحمل نداره ببینه گریه میکنه، یه خلخال رو تحمل نداره پای دختر یهودیه در مرز مملکت بکشن که از اون دختره رو هم ندید. ولی این بوش بی خدا که روزی چند صد بچه رو در افغانستان و عراق یتیم میکنه، چند صد دختر حامله رو زیر بم‌ها و گلوله‌ها آتیش میزنه، چند صد پیرمرد و پیرزن و استاد دانشگاه و دانشجو رو قطعه قطعه میکنه و بهش میگن خب دیگه بسته، میگه نه 20,000 دیگرم بفرستین، نه بستم نی. تو این بی خداست و هر بی خدایی همینه. شما تو تهران خودمون هر بی دین رو ببینید یه بوش کوچیک، یه آدم بی رحم، بی عاطفه، دوز، اختلاسچی، ظالم به زن و بچه، ظالم به مردم، متقلب، حیلگر، فتنگر، فاسد، ولی اهل خدا. اهل خدا چه زندگی پرمهری دارن، چه زندگی پرمحبتی دارن، چه زندگی منظمی دارن. اونایی که اعضا و جوارح و دل و جان و بدنشون تحت تأثیر توحیده. من با یکی همسفر مکه بودم، ایام نمیدونم چه شبی بود الان یادم نیست، راه خونمون به مسجد الحرام دور بود، ولی در حدی بود که اگر ماشین نبود نیمه شب میشد 40 دقیقه 45 دقیقه از اون ساختمونی که بودیم تا مسجد الحرام بریم و برگردیم. خود منم معمولا پیاده میرفتم، پیاده بر میگشتم. این بزرگوار که اولین آشنایی من با او کنار حرم حضرت رضا بود، یه شخصیت الهی و ملکوتی کم نظیریه. نگاه به قیافش آدم رو تربیت میکنه، نفسش آدم رو تربیت میکنه. در علم و دانش آدم کم نمونه ایه. امام خیلی به او توجه داشت. یکی دو تا توجه امام و من یادمه بهش، خیلی فوق العاده بود. ما اتفاقی با ایشون هم سفر شدیم. خب شما حساب کنین از مسجد الحرام تابستون شب مکم خفه کننده تا محلی که بودیم 45 دقیقه پیاده راهه. آدم وقتی میرسه خونه زیر کولر گازی کنار شربت خونک، نوشابه خونک، حالا 3 ساعت تو مسجد الحرام دعا خونده، نماز خونده، گریه کرده، خسته شده و دلش میخواد کنار کولر بگیره بخواب، یه آب خونک، یه نوشابه خونک. آدم وقتی وارد اتاقم میشه لباساشو در میاره. ایشون وقتی وارد اتاق شد لباس نازک تنش بود، یعنی یه پیراهن عربی بود، روش هم یه لباس نازک بود، یه عبا مینداخت، حالا عادتش عبا میندازه، عبا رو در آورد گذاشت به جا لباسی، پالتو نازکش رو در آورد گذاشت و دو مرتبه پوشید. گفت من برم مسجد الحرام و برگرد. آقا شما الان مسجد الحرام بود، هوام خیلی گرم، 3 ساعت اونجا رو اون سنگا نماز، رکوع، سجده، دعا، مناجات. خیلی هم آدم با ادبی. من تو اون 35 ساله یه بار ندیدم با صدای بلند با کسی حرف بزن. گفتن من باید برم مسجد الحرام. آقا برای چی؟ دوباره میخوان برگردیم برای عبادت؟ نه، لباسامو که گذاشتم به جا لباسی دیدم که یه مورچه کنار لباسم، اون جایی که نشسته بودم تو مسجد الحرام نماز میخوندم عین همین مورچه 50-60 تا 80 تا 100 تا مورچه رفت آمد داشت. این مورچه مال اونجاست، لانش هم حتما همونجا هاست. حالا یا مورچه نره یا مورچه ماده است، بالاخره لانه‌ای داره، غذایی داره، امیدی داره، آرزویی داره، با مورچه‌های دیگه زندگی میکنه. اینو من الان رهاش بکنم بخواد بره مسجد الحرام، معلوم میاسه به مسجد الحرام برسه، زیر ماشین بره، زیر دست و پا بره، نرسه، لباس رو تا کرد که مورچه نیفته، گذاشت زیر بغلش، دوباره رفت مسجد الحرام، همونجا که نشسته بود لباس رو وا کرد تا مورچه جاشو دید، سریع اومد سر همون سنگای مسجد الحرام، لباسشو پوشید و دوباره برگشت. شما یه اهل توحید و با این اروپا یا با آمریکا یا با این بوش، با این ستمگران، با بیدینای داخلی مقایسه بکنید ببینید اهل خدا چگونن و اهل بت چگونن. بوش یه بت پرسته، بوتش هم دلاره، دیگه از اون بوتایی که تو خانه کعبه بود نیست. این بوت پرست. اون وقت انبیا با چه زحمتی روبرو شدن برای پاک کردن دل مردم از ارتباط با این بوتها. مگه رها می کردن بوتها رو؟ خیلیشون هم تا آخر عمرم بیا دنبال خدا نیومدن، تو بت پرستی موندن. در کتابهای ما داره، البته عمر نوح در قرآن خدا میگه 950 سال تبلیغ توحید کرد، 1000 سال 50 سال کمتر از تمام مرد و زن روزگار نوح 90 نفر اهل خدا نشدن. 90 نفر یعنی هر 100 سال 10 نفر اهل خدا نشدن. کربلا شما ببینید 30,000 نفر اون طرف بت میپرستیدن، بتشون یزید بود، این طرف 72 نفر اهل خدا بودن. اونایی هم که نیامده بودن کربلا اونا هم بت پرست بودن. ولی 6 ماه مردم عربستان و عراق هم صدای ابی عبدالله رو شنیدن، هم نامه‌هاش رو خبر شدن، هم سخنرانی‌هاش، نیومدن. اگه مردم بت پرست نبودن که ابی عبدالله کشته نمی‌شد. بت پرستان 90% جامعه رو تشکیل می دادن که امام میان دشمنان تنها ماند و کشته شد. توحید عظیمترین مسئله است، سنگینترین مسئله است، مفیدترین مسئله است و یه امر قلبی و عملی و اخلاقی، نه لا اله الا الله بر زبان. خب این بخش اول تشهد نماز توحید. بخش دوم مسئله عبودیت مطرحه. بخش سوم مسئله رسالت و نبوت. بخش چهارم تشهد دعای مثبته، چون ما دعای منفی هم داریم که مستجاب نمیشه و دعای پوک و بیهودهیه. دعای مثبت و بخش پنجم تشهد هم که آدم از نماز با اون بخش خارج میشه، بخش امنیت. من باز هم درباره توحید مطالبی رو براتون میگم به خواست خدا که بسیار مهمه، بسیار مهمه. وقتی آدم اهل خدا نباشه نمیتونه مهربان باشه، نمیتونه رحم داشته باشه، نمیتونه محبت داشته باشه. پشت سرش از ترکیه تا خلیج فارس بزرگترین رودخانه منطقه آب داره جاری میشه. پشت سرش، یعنی اونجایی که وایستاده، پشت سرش از سرزمین ترکیه فرات جاری تا خلیج فارس که یه نصف استکان آب از این فرات بردارن اصلا به یه جای عالم بر نمیخوره. اون وقت باید ابی عبدالله بچه شیش ماهشو که سه شبانه روز تو خیمه های دوچار بیابی گرفتار شده در آغوش بگیره بیاره روبروی این بت پرستان و بچه رو رو دست بلند کنه، نیاد بگه من یه نصف استکان آب میخوام ببرم برای بچه شیرخواره، ولی خود بچه رو برداره بیاره تو اون گرمای 50 درجه سر دست بلند کنه و به مردم بگه نگاش بکنید این ماهی از آب بیرون افتاده داره لب به هم میزنه. این تلزایی که ابی عبدالله گفت، بعضی ها میگن معنیش اینه که بلشگر گفت با این وضعی که این بچه داره آبش بدین میمیره، آبش هم ندین میمیره، اگه میشه آب بهش بدین. اما بت پرست، یزید پرست، دلار پرست، شهوت پرست، هوا پرست رحم نمیتونه داشته باشه. امام در حال سخن بود با دلسوزی که یه مرتبه دید بچه سر دستش به شدت داره دست و پا میزنه، اینقدر به سرعت این بت پرستان با تیر سه شعبه شیش ماهه ابی عبدالله رو هدف قرار دادن که اهل تسنن سبط ابن جوزی در این کتابش نوشته وقتی ابی عبدالله برگشت بچه رو نگاه کردی سر بچه از بدن جدا شده و بدن بی سر داره دست و پا میزنه و جان میکنه. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا وانصر و اید امام زماننا وجعل عاقبت امرنا خیرا.